آقای تورای برقشناس، درود فراوان به شما و با تشکر از اینکه دعوت رادیو پژواک رو در ونکوور کانادا برای این گفتگو پذیرفته اید. اگه اجازه بدید من اولین سوالم رو مطرح بکنم. با توجه به اینکه به نظر من شما یکی از محدود فعالین سیاسی چپ ایرانی هستید که سالهای زیادی رو در جنبش مبارزاتی مردم فلسطین نیز در تلاش مبارزه بودید، در وهله اول میخواستم لطفاً برای ما و شنوندگان ما توضیح بدید که چگونه و از چه زمانی با جنبش مبارزاتی مردم فلسطین آشنا شدید؟
اولا خیلی متشکرم از شما که این فرصت رو من دادید، به شنوندگان محترمتون، به کارکنان رادیوتون و برای همه کسایی که این صحبت ها رو میشنون آرزوی موفقیت میکنم. در مورد آشنایی من با مسئله فلسطین، یا بهتر بگم با قضیه فلسطین، که شاید از 40 سال پیش، یعنی از آغاز سالهای 1340 هست که اسرائیل نفوذ فراوانی رو به دنبال اوضاعی که پس از کودتای 28 مرداد رخ داده بود در ایران، در اوضاع سیاسی و همینطور اقتصادی ایران بازی میکرد و برخی از روشنفکران و همینطور مقامات دولتی اینا کاملا پشت این نفوذ روزافزون اسرائیل بودن در ایران و موافق و مخالف بعضی وقتا مقالات یا کتاب های این وربر نوشته میشد. من از اون زمان هست که با این مسئله آشنا شدم و بعد در جریان جنگ جوان 67 و مسائلی که در برای کل منطقه پیش اومد و حمایتی که ایران از اسرائیل داشت در اون زمان و همینطور برخی از به اصطلاح روشنفکران یا روزنامه‌نگاران ایرانی که با یک موضع کاملا ارتجاعی در حمایت از اسرائیل و علیه اعراب و دامن دادن به یک گرایش شوونیستی و ضد عربی، ضد اجنبی به اصطلاح به اینجور تبلیغات دامن می‌زدن. از اون زمان هست که به هر حال من کنجکاو شدم و مسائلی رو در این مورد دنبال کردم و بعدش به خاطر تعهدی که در سازمان‌های مبارزه که درشون فعالیت کردم، سازمان مجاهدین خلق ایران در دوره اسلامی یا مذهبیش و همینطور بعد در دوره مارکسیستی و همینطور بعد از سازمان پیکار، این اگر من احیانا این فرصت یا این شانس رو داشتم که بتونم برای مردم فلسطین، برای حق عادلانه اونا بتونم قدمی بردارم، همه از اصطلاح همون تعهدی است که به برنامه سیاسی و آرمان‌ها و اهداف این سازمانی که درش فعالیت کردم به سر نصیبم شده و امروز هم معتقد هستم که حمایت از مسئله فلسطین چه به عنوان یک انسان دوست، چه به عنوان یک دموکرات، چه به عنوان یک کمونیست، یه امر بسیار بسیار ضروری و بدیهی است و من برای من سالیان دراز هست که حمایت از مسئله فلسطین یک معیار قبول ندارم که کسی بگه من دموکراتم و از اینا پشتیبانی نمی کنم. قبول ندارم که کسی بگه من چپ، کمونیست، سوسیالیست هستم ولی برام بی تفاوته که اونا چگونه باشن و دردم نمیاد از اوضاعی که بر فلسطین میگذره. برای من به هر حال این یه مسئله معیار هست و صحبتی هم که اینجا میکنم به عنوان یک جانبدار از قضیه فلسطین هست و نه به عنوان یک مفسر سیاسی یا مثلا کارشناس امور فلسطین یا منطقه که در این مورد صحبت کنم اینا، بلکه به عنوان یک جانبدار از حق عادلانه ای که 50 سال بیشتر هست که زیر پا لگدمال شده و بیش از 400 قطعنامه ملل متحد در حمایت از فلسطین همه به دیوار کوبیده شده بدون هیچ گونه کیفری برای دولت اسرائیل. به هر حال آشنای من از اونجا هست و ادامش هم همین هست که امروز ملازم کنید و خوشبختم که وقتی این صحبت پیش میاد این برنامه گذاشته میشه که همزمان هست با یکی از دوره های اعتلاع مبارزه فلسطینی ها. امروز روز دهم از اعتصاب غذایی است که نزدیک به 4000 زندانی فلسطینی از روز 15 ماه اوت یا آگست آغاز کردند و دولت اسرائیل بی هیچ گونه اهمیتی به حقوق انسانی اینا به عنوان زندانی سیاسی اعلام کرده که از زبان وزیر امور امنیتی که اگر چون که به حساب غذاشون تا حد مرگ هم ادامه بدن ما هیچ اقدامی به نفعشون نخواهیم کرد و شرایطی که اونا درش به سر میبرن شرایط بسیار بسیار ناهنجار. بعد فقط بدونید که کشور به اصطلاح تنها کشور به اصطلاح دموکراتیکی که در منطقه هی پوزشو میدن، این کشور درش شکنجه قانونیه ها، یعنی باید اینو توجه داشت. و اینکه این همه 50 سال ملتی رو زیر اشغال نگه داشتن و تحقیر کردن، اینا نمیتونم ربطی به دموکراسی داره یا نه، ولی به هر حال باید توجه داشت وقتی که این کلماتی رو آدم ادا میکنه و میگه که مسئله اسرائیل مثلا صلح بشه. فقط اینجوری نه، برای من مسئله صلح فقط مطرح نیست، مسئله حق عادلانه ملتی هست که 50 سال بیشترین ضربات رو تحمل کرده و مقاومت کرده و امروز همچنان ادامه میده و بایستی که به مطالباتش جامعه بین المللی یا جامعه بشری بگم گوش بده.
من و همونطور که گفتی درسته، با توجه به اینکه الان زندانیان فلسطینی در اعتصاب غذا به سر میبرند و متاسفانه با توجه به بحرانی که در رابطه با مسائل عراق وجود داره و تجاوز نظامی آمریکا به اون کشور، این جنگ باعث شده که دیگر مسائل خاورمیانه تحت شعاع خودش قرار بگیره و یکی از این موضوعات به نظر من مسئله فلسطین و اسرائیله و جنگ و درگیری که الان بین نیروهای نظامی اسرائیل با مردم فلسطین هر روز در جریانه و متاسفانه مدیا و رسانه‌های خبری به این موضوع خیلی کم می‌پردازن. می‌خواستم در این باره نظر شما رو ببینم که آینده فلسطین رو شما چی می‌بینید با توجه به آشنایی که خودتون با اون منطقه دارید. آینده فلسطین به کجا خواهد کشید و به هر حال این دیوار کشی‌هایی هم که توسط دولت اسرائیل صورت گرفته، واقعا میشه از صلح و آتش بس در اون منطقه صحبتی به میان آورد؟
حالا مسئله اساسی که اینجا وجود داره مسئله حق ملتی هست که میدونید. بذارید من یه اطلاعات اندکی رو در این موارد که البته در پایان گفتگو شاید ایشادم در وسط شرح مناسب باشه اینا، کتاب ها بعضی از مقالات مراجعی رو بهش اشاره خواهم کرد که دوستان عزیزی که علاقمند هستن به این مسئله بزرگ انسانی خودشون مطالعه کنن، چون واقعا در این دقایق اندک نمیشه به این مسئله به این بزرگی پاسخ دادینا. ولی در مورد مسئله که اشاره کردید که مدیا یا رسانه های گروهی بسیار کم به این مسئله باها میدن، همینطور هست. این هم ناشی از یک توازن قواست. توازن قوا در عرصه بین المللی به نفع سرمایه، به نفع امپریالیستا، به نفع گروه های فشار صهیونیستی که در آمریکا و در دیگر کشورها فعال هستن اجازه نمیده که حق ملتی که زیر چکمه های دولت اسرائیل و تانکاش داره نابود میشه گفته بشه، سخنی ازش به میان بیاد. و به نظر من مسئله صلح و آتش بس، مسئله از این قبیل که مطرح هست همه جا گفته میشه اینا، همه بستگی به این داره که حقوق این ملت که شمارش الان به 9 میلیون میرسه، 6 میلیونش در آوارگی و در خارج از فلسطین هست، 3 میلیون در داخل خود فلسطین هست و این 3 میلیون در شرایط بسیار بسیار سختی زندگی میکنه. در نظر بگیرید که 1 میلیون از این مردم در داخل مرزهای سال 1948، یعنی در داخل به اصطلاح مرزهای اسرائیل، البته بدونید که اسرائیل کشوری که مرزش تعیین شده نیست، یعنی اسرائیل مرزش رو هرگز تعیین نکرده که تا کجا، ولی خب رسما گفته میشه که مثلا داخل مرزهای 48، در اون داخل، در داخل مرزهای 48 نزدیک 1 میلیون فلسطینی زندگی میکنن، فلسطینی هایی که اونجا رو ترک نکردن و الان شناسنامه اسرائیلی دارن ولی به عنوان عرب اسرائیل خونده میشن. عرب اسرائیل شهروند درجه دوم هستن. اینا از بسیاری از حقوق مدنی در این جامعه به اصطلاح دموکراتیک محروم هستن. بقیه فلسطینی ها در داخل سرزمین هایی هستند که در سال 1967 اشغال شده، یعنی در ساحل غربی رود اردن و در غزه. وضعیت اقتصادی و معیشتی و اجتماعی مدام زیر ضربات اشغال بدتر شده، یعنی نه بناهای تاریخی از انهدام در امان مونده، نه میلیون ها درخت زیتون در امان مونده. و فقط اشاره میکنم که برخی از دهقانان فرانسوی چند پیش تظاهرات کردن دائر برای که ما وقتی میبینیم که زیتون ها رو دارن اینجوری میبرن، ما میفهمیم، ما دهقان ها میفهمیم که زدن زیتون و یا ریشکن کردن اونا چه معنی میده، ریشکن کردن درخت چه معنی میده، چقدر توهین به انسان ها. به هر حال اونا این وضعی هست که اونجا ادامه داره. از مثلا بیکاری رو در نظر بگیریم، بیکاری در غزه به 70% جمعیت میرسه. اون وقت نگاه کنیم به اینکه قبل از اشغال، یعنی قبل از دوره اخیر، یعنی قبل از حدود 15 سال گذشته، هر روز حدود 100,000 نفر از استان غزه برای کار کردن میرفتن به داخل اسرائیل فعالیت میکردن. بگذاریم که اینا نه حق داشتن سندیکا دارن، نه از مزدشون میتونن دفاع کنن، نه از هیچ یک از حقوق قانونشون. به اضافه این که بایستی یه فلسطینی در نظر بگیریم که باید پیش یه صاحب کار اسرائیلی کار بکنه که خود کارگر میدونه که خونه این و خونه امثال این رو طرف اومده اشغال کرده و به زور گرفته، این باید بره تو خونه، تو اون زمین که متعلق به خودش بوده، متعلق به همه هموطنانش بوده، باید بره اونجا کار بکنه برای یه مزد اندکی که برگرده عصر به محل جدیدش که اردوگاه هایی هست که در غزه وجود داره. خب یه ملتی که در چنین وضعیت بسیار بسیار نابسامان به سر میبره و هر روز که اخبار رو گوش کنید، خبر کشته شدن چند نفر از اینا در جریان هست، کارگرایی که از کار برمیگردن ترور کنن، بکشن، به گلوله بندن، به عنوانی که تو نزدیک اون مثلا مجتمعات مسکونی چیز کردی، راه رفتی مجتمعات مسکونی، منظورم مهاجرین یهودی هست که در اسرائیل به صورت مستمر گسترش پیدا میکنه. خب اینا رو یه وضعیه که من حتی وقتی که اینا رو ذکر میکنم برای شما، نمیتونم از داشتن احساسات خیلی خیلی متاثر کننده به دور باشم. اینا و وقتی این وضعیت رو شما ملاحظه میکنین، چه صحبتی میشه از صلح و آتش بس کرد؟ صلح و آتش بس به نفع کی؟ اگر چنون که عدالتی به وجود بیاد برای فلسطینی ها، صلح خواهد بود، آتش بس خواهد بود، همه چیز، حتی همزیستی خواهد بود. فلسطینی ها قبول کردن، اینو توجه کنید که فلسطینی ها از به نام یا از طرف رهبریشون یعنی از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین رسم یا به نام هیئت قانونی که از اون دفاع میکنه و نمایندگیشون رو داره اعلام کردن که حاضر هستن فقط با 22% از فلسطین تاریخی دولت خودشون رو برپا کنن. 22%، یعنی تمام اون چیزی که الان مورد بحث و داد و قال هست همین 22% از کل فلسطین تاریخی است. فلسطینی حاضر شدن برسن به صلح، از 78% از فلسطین تاریخی بگذرن. بازم بهشون میگن که باید کوتاه بیاد، باید عرفات کوتاه بیاد، باید اونیتی کوتاه بیاد. خب الان تحریک شارون داره و با این دیواری که کشیده این 22% رو به 9% فلسطین تاریخی تنزل میده. دهات رو دو قسمت کردن یا چند قسمت کردن، بچه رو از مدرسهش با دیوار فاصله انداختن، صاحب کار رو از رفتن به سر کارش با کشیدن دیوار مثلا ممانعت میکنن. این واقعا یه وضع بسیار بسیار غیر قابل تحمله. چرا بایستی مرتب چک پوینت وجود داشته باشه سر هر گذری؟ چک پوینت وجود داشته باشه و به اصطلاح برای رفتن به یه جا باید چند بار پیاده شد بری دو مثلا راهی که چند کیلومتر هست بین بسیاری از شهرهای فلسطینی که 15 کیلومتر 20 کیلومتر هست امکان رفتن وجود نداره. شما تصور بکنید که کسی نتونه از کرج بره تهران یا برعکس. یعنی وضع بسیار بسیار غیر قابل تعاملیه. 50 ساله که فلسطینی ها مشعل این مبارزه بسیار بسیار خشونت‌آمیز رو که علیهشون اهمال میشه، اینا مشعل این مبارزه رو چه میدونم گویا به نیابت از بقیه، به نیابت از اونه که خوابشون برده تو کشور عرب، اونه که خوششون میاد که بگن که همینطور صحبت از صلح کنن با امید این که آمریکا و اون یکی صلح کنن مثلا مسئله تمام شه. یعنی اینا دارن این مبارزه رو میکنن، این افتخار نصیب اوناست که تو قرن 20 و قرن 21 اینا مرتب دارن این مبارزه رو به پیش میبرن و حمایت از اینا به نظر من یه حمایت بسیار بسیار عادلانه است. اصلا وظیفه است. اونایی که صحبت میکنن که به عنوان چپ، من بد نیست این اشاره رو بکنم که به عنوان چپ، به عنوان کمونیست، آیا مبارزه کارگرها چی میشه؟ چه کارگری وقتی که شرایط اونقدر در هم ریخته است؟ حساب کنید که وقتی خونه ها رو خراب میکنن، خب وضع کارگر و وضع اون دکوندار مثلا خورده بورژوا و وضع معلم و اینا همش تو خیابون میریزن تو خیابون همشون. یعنی اگر پرولتر صحبتش بکنید، اگر چون که صحبت از کسی باشه که جز زنجیراش چیزی نداره که از دست بده، اینان اینه که باید واقعا از اینا حمایت کرد. به نظر من بسیاری از مبارزان ایرانی در سالهای پیش که من خوشبختانه در یکی از این سازمان و در سازمان مجاهدین از ابتدا و بعد در بخش مشهد و بعد در پیکار در یه رشتش که به ادامه هم بودن، من افتخار اینو داشتم که به اصطلاح به عنوان یه عضو ساده در اونجا فعالیت بکنم و همینطور کسانی که در سازمان فدایی در سالهای قبل از انقلاب فعالیت میکردن و همه براشون مسئله حمایت از فلسطین مطرح بود، برای تمام مبارزان ایرانی مطرح بود، به این خاطره که بابا عادلانه ترین مسئله یه که توی این دنیای خاورمیانه و نمیدونم شاید جاهای دیگه هم شاید بشه تنها مسئله بسیار بسیار یعنی عادلانه ترینه که وجود داره و باید ازش حمایت کرد. نمیشه در برابرش گفت که بله حالا ببینیم چی میشه، ببینیم که صلح چجوری میشه و اینا.
آقای اخشناس، نظر روشنفکران اسرائیلی در مورد مسئله فلسطین چیه؟
روشنفکران اسرائیلی بعضیاشون هستن که بسیار بسیار عالی عمل میکنن، بعضی از روشنفکران اسرائیلی هستن که کاملا از حقوق فلسطینی ها دفاع میکنن، بعضیاشون هستن که در چارچوب مساله صرفا دولت اسرائیل و یا بگم یه جوری مثلا سازش اینطور چیزا صحبت شو کنن، ولی از حسن از مبارزین اسرائیلی، ما در فرانسه بارها دیدیم کسانی که از اسرائیل میان و به اصطلاح از حقوق فلسطینی ها جانبداری میکنن، دیدیم و نمیدونم طرف های شما هم میان شاید باشن کسایی، ولی به هر حال ما دیدیم و برخورد داریم با عناصر دموکرات، با جمعیت های خیلی انسان دوست که از حقوق فلسطینی ها جانبداری میکنند علی رغم هر گونه انتقاداتی که بهشون بشه از داخل خود اسرائیل.
نظر شما در مورد دولت خودگردان فلسطین و دیگر نیروهای سیاسی مشخصا سازمان آزادی بخش فلسطین چیه؟
من فکر میکنم سازمان آزادی بخش فلسطین در یک دوره تاریخی نمایندگی کرده از حقوق فلسطینی ها در این مرحله دموکراتیک از مبارزشون که هستن و بدون شک مورد حمایت خود مردم فلسطین بوده، اونا هستن که به اشکال مختلف ازش حمایت کردن و جان دادن در راهش و کار کردن، به هر حال نمایندگیشونه، نمایندگی سیاسیشونه اونا. و در مورد سازمان های اسلامی هم اونا هم حق دارن که فعالیتشون بکنن. من ممکنه از نظر اعتقادی با اونا نظر موافقی نداشته باشم، از نظر ایدهشون یا طرحی که یا به اصطلاح تفسیری که از قضایا میکنن و تحلیلشون، ولی از اینکه اونا هم حق دارن که این ستمی که نسبت بهشون رفته ازشون دور بشه، این ستم رو جبران کنن، بتونن به مبارزه خودشون ادامه بدن، بحثی نیست.
بله، حقیقتش سوالات زیادی برای من مطرحه، اما متاسفانه با این وقت کم من مطمئن هستم که نمیتونیم به همه مسائل فلسطین با توجه به اینکه زوایای مختلفی داره به بحث و بررسی بپردازیم. من امیدوارم که بتونیم در آینده هم باز با شما درباره مسائل فلسطین به گفتگو بنشینیم آقای اخشناس. امیدوارم این وقت رو باز در آینده به ما بدید.
خواهش میکنم، هر وقت که مایل باشین من در خدمتتون هستم، چون اینو جزئی از وظیفه انقلابی و دموکراتیکی میدونم که هر حال اگر در این راه قدم برداشته باشم افتخارآمیزه.
به هر حال براتون آرزوی موفقیت و پیروزی رو در این راه دارم.
متشکرم، خیلی خیلی ممنون.